استاد عزیز ما استاد علوی تهرانی، سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام، با عرض خسته نباشید به سر همکاران گرامی و محترمتون و با آرزوی برآورده شدن بهترین حوایج بینندگان عزیز.
خیلی ممنونم از تشریف فرماییتون. ما از ابتدای ماه محرم درباره این صحبت میکنیم که شایسته است که ما به عنوان یک محب و دوستدار و انشالله شیعه و پیرو و اهل بیت و خاصه سید شهدا علیه السلام، چه حالاتی در ما وجود داشته باشد به عنوان یک محب اهل بیت وقتی که می‌خوایم پا به مجلس امام حسین بگذاریم و اساساً اون مجلس باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه و حضور من در هیئت و جلسه امام حسین علیه السلام وقتی که خارج میشم باید چه اتفاقاتی رو در من رقم زده باشه. اینها نکاتی بود که در جلسات گذشته در موردش صحبت کردیم. من یک چیزی شنیدم، دوستم همین اول بحث خدمت شما عرض کنم که یکی از بزرگان که کلاس درسی داشتند مقید به این بودند که حالا لزوما در محرم و سفر، خیلی کوتاه اول درسشون یک روضه مختصری از ابا عبدالله خوانده بشود و این چشمها تر بشه، شاگردها قلوبشون یک انکساری در اینها به وجود بیاد و بعد حالا درس رو شروع کنیم. خیلی کوتاه ها، مثلا ممکن پیش هفته دقیقه هفتش دید. چرا این توصیه وجود داره و این منحصر به محرم هم نیست؟ یعنی در طول سال تو باید این حال رو در خودت حفظ بکنی، نباید پاک بشه بره تا محرم سال بعد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. شرح حال مرحوم آیت الله العظما شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمی قم در زندگی ایشون نوشتن که هر کی که درس میگفتن قبل از شروع درس توسل به حضرت ابا عبدالله الحسین رو
همیشه
داشتن و این جزء مزایای ایشون بود و اون عنایتی هم که عرض به حضورتون که سید شهدا به ایشون کرده بودن در سن جوانی. ببینید، حقیقتش اینه که ما یه بحث بسیار مهمی داریم و اون جایگاه امامته. وقتی شما میگید که اول الدین معرفت الله، اولین پایه دین شناخت خداست و بعد در روایات میگن که این معرفت حاصل نمیشود مگر به معرفت امام معصوم علیه السلام، لذا امام میفهمد بنا عرف الله بنا عبد الله. اینا همه حکایت از این معنا میکنه که امامت در توحید هم اثر داره. اون فرمایش عزیز رضا علیه السلام که فرمودن که کلمت لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی، حدیث قدسی رو بیان کردن، امن امن عذابی، یعنی در مرتبه توحید کسی قرار بگیره در یک حسن مستحکمه و وقتی در این حسن مستحکم قرار گرفت دیگه عذاب الهی نیست. ولی بعد فرمودن به شرط آب شروط ها و انم شروط ها، یعنی اون توحید به شرط امامته. اگر امامت بود او توحید درسته، اگر نه. بنابراین وقتی شأن موحد بودن منوط به امامت هست دیگه تدریس قطعا به عرض و حضورتون که امامت وابسته خواهد بود. بطور یه درک خیلی بالا میخواد،
یعنی ببخشید این کاری کار ذوقی نیست،
نه 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 نه
کار معرفتیه.
بله بله، کار من یه درک خیلی بالا از مقام امام میخواد. بدونید ما یکی از نقایص جامعه‌مون این است که ما امام رو به مردم نشناسوندیم. تصور مردم این است که امام یک موجود مثلا فرض کنید مقدسه، ولی این که واسطه فیض الهی است رو اینو ما نتونستیم برای مردم بگیم. این که امان زمین و زمانه است ما اینو نتونستیم به مردم درست درمون بیان بکنیم. وقتی واسطه فیض امام معصوم، وجود معصومه، به وجودهی ثبتت الارض و سما، این رو باید برای مردم مستدلش بکنیم تا مردم بدانن که آقا عالمان دین هر چقدر هم که عالمان ربانیشون رو عرض بکنن، هر چقدر هم که مؤثر باشن، اما اینو شأنش شأن امام نیست. عالم دین که جای خود، اونم عالم ربانی مثل شیخ مفید، مثل شیخ طوسی، جای خود، حتی شخصیتی عالی مقام و بالا رتبه مثل وجود نازنین قمر و نیاشه که خودش قبله همه هوایجه، اما وقتی در مواجهه با حضرت سید الشهدا قرار میگیره، سیدی و مولا، فرزند علی بودن ملاک نیست، امام بودن ملاکه، سن و سال ملاک نیست، امام بودن ملاکه.
یعنی ابا عبدالله رو نه به خاطر اینکه فرزند علی ابن ابی طالب احترام میکنی، به خاطر اینکه
امام معصوم. و الا خب این در واقع علوی بودن رو، علیزاده بودن رو که خب قمر بنی هاشم که داره که
محمد حنفی هم
حنفی هم داره. سن و سال مدخلیت نداره. امام صادق یه آزادهی دارن به نام جعفر، به نام علی ابن جعفر،
امام حسین علیه السلام،
امام صادق علیه السلام، علی ابن جعفر. ایشون طول عمر پیدا کردن تا زمان حضرت جواد علیه السلام. ببینید فرزند امام صادق، امام کاظم اومدن، امام رضا اومدن، حضرت جواد،
چهار تا امامو درک
چهار کردن. چهار تا امام. وقت سن رو میخوام ببینید.
بله بله.
شو کرسی درس دارن در مسجد النبی کنار مزار نبوی. ولی هر کی که وارد می‌شدن، حضرت جواد و ائمه وارد می‌شدن، این شخصیت عالی مقام تمام قد می‌ایستادن تا حضرت جواد رد شن. امام میان زیارت شد من رد شن. یعنی سن و سال نداره. این که من بچه کیم تو بچه کی هستی نداره. یه مقام است به نام مقام امامت. به نظرم لازمه که این بحث امامت خوب برای مردم جا بیفته تا ما بفهمیم جایگاهش چیه. وقتی در توحید مؤثره، در فیضی به نام تدریس و تدرس هم مؤثره و اسرع و اوسع این کشتی وجود نازنین حضرت ابا عبدالله حسینه. بذار ببینید در واقع یک روش هوشمندانه است. اینجور نیستش که عرض به حضورتون که بعد شعش ذوق باشه، توجه می‌فرمایید، اینجوری نیست. در این حال مسئله امام حسین همه رو در واقع متحیر کرده. من در رابطه با دستگاه سید الشهدا بحثم این است که مجموعه ای از تقدیرهای الهی و تدبیرهای بشری است. یک بعدی نمیشه به امام حسین نگاه کرد، نه تاریخی میشه تحلیلش کرد و نه مثلا فرض کنید که سیاسی میشه تحلیلش کرد.
یه مقدار بیشتر توضیح بدین این رو، چون بحث فراوان هست حول این موضوع.
حالا بخوام وارد شیم که اینو میمونیم، ولی فرمایش شما رو شهید نمی کنم، اما فرمایش شما رو در یک جمله ببین. دستگاه امام حسین، من در همین بحث عاشورا دارم بیان میکنم، اینو نمیشه یک بحث صرف معارضه با یک حکومت باطل در واقع ترقی کرد که آقا امام داره مثلا فرض کنید یحیی یزید رو میگیره و ما بخوایم شقاوتی برای یزید بیشتر از معاویه در نظر بگیریم، توجه میفرمایید؟
که چون این شقیتره،
معاویه اخبث از همه هست. ولی وجود نازنین امیرالمومنین در مسئله در واقع جنگ صفین وقتی منجر به حکمیت شد، حکمیت پذیر که با معاویه وارد جنگ نشد، توجه میفهمید؟
بله.
وجود و نازنین امام حسن مشتبه هم رها کردن، خود سید و شهدا هم معاویه رها کردن، ولی با یزید. خب چیه؟ این ما چه تحلیل تاریخی بخوایم، چه تحلیل سیاسی بخوایم بدیم؟ بخوایم بدیم که شرایط خیلی بدتر شد؟ نه، این صرفا این مطلب نیست، صرفا این مطلب نیست. حضرت امیر در خطبه نهج البلاغه در نامه‌ای که در یکی از نامه ها، حالا فکر نمی کنم این نامه که رو مد نظر، در یکی از نامه ها، قطعا در یکی از نامه هاست، بیان مبارکش این است که ان الدین کانت اسیرا بین یدی الاشرار، دین اسیر در دست آدم های شروره. وقتی ایشون داره اینو میگه، این جمله شبیه همین فرمایشه که امروز من با یه آدمی مثل یزید در واقع چیز نمی کنم، ولی خب اینو پدر بزرگوارش گفته. اما چرا این پدر بزرگوار تو ما رو معاویه رو نمی چینه به هر شکلی؟ بنابراین ما می بینیم که قضیه امام حسین رو باید به صورت الهی دید، یعنی مجموعه ای از تقدیرات الهی و تدبیرات بشری. نه تحلیل تاریخی صرف بر اساس سند میتونیم بریم جلو، و نه عرض به حضورتون که یک بحث سیاسی اجتماعی داشته باشه که آقا اوضاع اجتماعی سیاسی جامعه در دوره سید الشهدا به خاطر مثلا فرض کنید حاکمیت یزید بن معاویه خیلی دیگه مثلا فرض کنید وحشتناک شده و دیگه لازم بود که امام حسین مثلا علیه السلام. خیلی اینجوری نمیشه راجع به امام حسین قضاوت کرد، توجه میفهمید؟ یه جامعیت اصلی میخواد، یه جامعیت واقعا.
یعنی میفرمایید که اسراری هم هست که برای ما مکشوف
خیلی
نیست؟
خیلی هست. باید با حاکمیت روح امامت کربلا رو تحلیل کرد، چون خود سید الشهدا شخصیت در واقع اسرارآمیزی هستن. قطعا سید الشهدا شخصیتی بعد از پیغمبر و امیرالمومنین و امام حسن هستن، کسی منکر بتونه بشه؟ چون امام حسن امام از سید الشهدا است، ولی تربت سید الشهدا خوردنش جایزه. کی میخواد بر اساس چی میخواد حلش کنه؟ بر اساس چه قضیه‌ای میشه اینو حلش کرد؟ توجه میکنم چه عرض بکنم؟ اینا مسئله مهمیه. رضا دستگاه سید الشهدا دستگاه خاصیه، باید با یه جامعیت واردش.
از نظر مقام و مرتبت میفرمایید که پیامبر اکرم و مولا علی علیه السلام
قطعا بالاتر هستن، که تو تردیدی نیستش. درست. که پیغمبر شخص اول نظام خلقت، بعد از ایشان امیر المومنین، امیر بعدش وجود ناظرین حضرت سید الشهدا، حضرت امام حسن مشتاق، و بعدش حضرت سید الشهدا. اینا طولی هم چون امامت دارن بر هم دیگه.
بله
درست شو؟
درسته.
امیر امامت داره برای امام حسن، امام حسن امامت داره برای سید الشهدا. پس امام بالاتر از مأمومه، اما تربت سید الشهدا رو میتونی بخوری، ولی تربت حضرت پیغمبر رو که نه. خاک قبار داخل خانه کعبه هم نه دیگه، خدا که بالاتر از هم است که دیگه تردیدی درش نیست. لذا دستگاه امام حسن اینجوری نمیشه تحلیل کرد. ما بشه مثلا چارت سند تاریخی برده میگونیم، اینجوری نیست. خیلی جامعیت میخواد و خیلی رعایت موازین میخواد، به نظرم خیلی رعایت میخواد، توجه میفهمید؟ حالا یه بحث مصطفایی باید راجبش بشه شد.
من برای بیننده هم بگم که چون سوالاتی حول بحث قبلی ما به وجود آمده بود، استاد این توضیح رو لازم دونستن که در ابتدای این برنامه ارائه کنه.
بله خواهش.
خیلی متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم حضورتون که در رابطه با این که حالا اونها هم که شرکت میکنن چه خصوصیتی باید داشته باشن؟
بس بگیم به مردم که مجلس اعضای امام حسین علیه السلام، من میخوام وارد جلسه بشم،
چه خصوصیتی باید داشته باشم؟ اینو از اینجا شروع میکنیم. اولا مجلس در رابطه با امامت یه مجلس درسه، یه مجلس اعضاست. اونجوری که در حیات شکل میگیره، تبلور پیدا میکنه و تجلی پیدا میکنه، مجلس اعضاست. الان مصابنا بر مصیبت اهل بیت گریه میکنیم، توجه میفرمایید؟ این تردیدی درش نیست. منشأ این گریستن بر در واقع مصیبت محبت. من در جلسه گذشته عرض کردم ما در رابطه با امامت پنج شأن رو باید رعایت بکنیم. پایین ترینش محبته، بعد معرفته، بعد ولایته، بعد اطاعته، بعد شباهت. توجه فرمودید؟ حالا اگه ما بخوایم محبتمون رو که یه محبت واقعی باشه نشون بدیم، باید چیکار بکنیم؟ اولا عرض کردیم اگر همه عبادت ها باشه این محبته نباشه. از رسول خدا روایت نقل کردیم که استناد کردن به آیه شریفه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، فرمودن همه بندگی ها باشه، در طول زمان هم باشه، هزار سال سپس هزار سال سپس هزار سال، و اگر محبت خاندان من نباشه خداوند رو با صورت میندازه در جهنم. این بحث محبته. آنگاه عرض کردیم که این محبت رو هم امیرالمومنین فرمودن آقا امت ختمی مرتبت 73 گروه میشن، 72 فرقش وارد جهنم میشن، یک فرقه اهل نجاتن. از این 72 فرقه 13 گروه محبت من رو دارن. پس محبت لازم، اما محبت حقیقی چیه؟ هر چیزی رو ما محبت بیان در واقع تلقی نمی کنیم.
بله.
چون امام 13 گروه با محبت من وارد جهنم میشن. خب حالا پس باید بریم سراغ اون محبت حقیقی، اون چیزی که اهل بیت محبت میدانن. محبت یعنی کمال در گرایش و تمایل قلبی انسان نسبت به محبوب. اما این گرایش و تمایل قلبی کی اسمش محبت نامیده میشه؟ امام باقر علیه السلام در فرمایش نورانیشون به ساعت مقدس جناب ابو خالد کابوری فرمودن: ابو خالد، افراد به ولایت و محبت ما نمیرسن مگر اینکه خدا قلبشون رو پاک کرده باشه، تطهیر کرده باشه. و خداوند علی اعلی قلب کسی رو تطهیر نمی کنن مگر اینکه به تسلیم ما رسیده باشه، تسلیم ما بوده باشه. یه قطعه ایست نمیدونم، یادم نمیاد که هفته پیش گفتم، حالا من اولش رو شروع میکنم. اگر هفته پیش گفتم دیگه اجازه بدید من تکرار کنم، یعنی به من تذکر بدید آقا هفته پیش گفتید، چون فراموش شد آدم بکنه. ببینید، یه آقایی از خراسان در ایران شرفیاب محضر حضرت صادق علیه السلام میشه به نام حسن بن سهل خراسانی.
بله.
ایشان به امام عرض بکنه: یا ابن رسول الله، در خراسان 100,000 شمشیر آماده است از نیام بیرون بیاد تا حضرت عالی اشاره بکنی ما تومار بنی العباس رو به هم بپیچیم، حکومت رو تعویض شما بدیم، حق به حق دار برسه. حضرت به جایی که بگن طیب الله، اولین چیزی که فرمودن در اتاقی که بودن یه تنوری بود، تنور روشن بود، فرمودن حسن بن سهل برو توی تنور. گفت آقا من خیرخواه شما هستم. فرمود خب همون چیزی که عرض کردم. فرمودن ابا کرد از اطاعت امام علیه السلام. هارون مکی از در اتاق امام وارد شد، السلام علیک ابن رسول الله، گیوهاش هم زیر بغلشه. امام فرمود هارون بیور توی تنور. دیگه نگو چرا، چاش رفت در تنور رو گذاشت امام. شروع که صحبت کردن به این آدم، خراسان چه خبره، بارون میاد، کشاورزیتون درسته؟ ایرم هی داره میگه آقا این سوخت. حضرت داره از خراسان صحبت میکنه. فرمود ببر در تنور رو بردار. رفت در تنور رو برداشت، دید هارون همونجوری که رفته بود توی تنور همونجور سالم بشسته. حضرت فرمود حسن چند نفر از این، چند تا از این آدم ها تو خراسان دارید؟ اون موقع میگه آقا من شخصی نمیشتسم به این خصوصیه. اینو میشه که تسلیم بودن، اینو میشه که تسلیم بودن. دیگه نگو آقا تو آتیش این وقوع در تهلکه هست. امام در واقع این میدونه که امام اولی الامر، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. این میداند که قرآن کریم خداوند علی اعلی اجازه نداده که ما به فحشا و فساد در واقع دستور بدیم. بنابراین اگر امام اولی الامر است، یک، وقتی دستور میدهد به اینکه برو تو آتش، این دستور رو به سوء و فحشا
نیست.
یه همچین شناختی وجود دارد، یک، در پیش همچین تسلیمی وجود دارد. کلمه یت بین یدیل قاصل، مثل مرده در خدمت کسی که بخواد مرده رو بشوره. مرده هیچ اختیاری نداره. آخ اون شعر اینجور معنا پیدا میکنه: در دایره امکان ما نقطه تسلیم، حکمان چطور فرمایی، رعیان چطور اندیشی. خب امام باقر علیه السلام میفرماید اگر کسی بخواد به ولایت ما برسه، به محبت ما برسه، باید خدا قلبش رو تطهیر بکنه. خداوند قلب کسی را تطهیر میکند از غیر که تسلیم ما باشه. بنابراین آقا من اولین چیزی رو که باید داشته، چون انگیزه شرکت من در جلسه عزای اهل بیت چیه؟ چون من رو دوست دارم، چون من به اینا محبت دارم. ممکنه ارمنی ها یک ارادتی داشته باشن ولی تسلیم نیست، تا چون به ارمنی بودن خودشون باقی هن. چرا؟ چون اینا غالبا دیدن که امام علیه السلام ازشون گره گشایی کرده، خودشون رو مدیون میدونن. در اجابه بفهمید؟
به نوعی میخوان قدر شناسی،
میخوان به نوعی قدردانی بکنن، میخوان به نوعی تشکر بکنن. اما من شیعه، منی که اظهار میکنم در مرام اهل بیت هستم، کاری ندارم که امام رضا حاجت منو میده یا نمیده. من وظیفه به که به این خاندان محبت داشته باشم. حالا اگر حاجت منم داد که لطفه، اما اگه حاجت من نداد کم لطفی و بی لطفی نیست، مصلحته. توجه می‌فهمید؟ لذا من ارادتم دائر مدار عنایت اونها نیست.
در ارادت من و تصمیم من خلالی نباید
تأثیر نباید داشته باشه. توجه می‌فهمید؟ پس شرکت من در جلسه باید بر مبنای محبت باشه. وقت محبتی که امیر بگه آقا 13 گروه وارد جهنم میشن که محبت منو دارن، پس من فرقم باید چی باشه؟ اون محبتی که من تسلیم اهل بیتم. خب حالا عزادار محترم، محب محترم، دلمی در جلسه سید الشهدا جلو هم میشینی، 3 ساعت قبلا وارد شدی،
دلمی در راهپیمایی شرکت
در راهپیمایی الان در
نجف تا کربلا،
واقعا تسلیم، واقعا تسلیم. حکمان چطور فرمایی؟ رایان چطور اندیشی؟ این هست. خب این در این مسیری که عزیزان میرن، خب به این دیگه توجه بکنم، به این مسئله. در اون 2-3 ساعتی که تو جلسه نشستن تا مثلا فرض کن جلسه شروع بشه، اون قسمت مطلوبی که اون عزادار برای شرکت کرده، خب یه خود خودتون نقد کن، ما هاش دیگران نقد بکنیم. آره نقد زیادی هم به نظرم خیلی پرداختن به عیوب دیگر، خود عیوب خودم رو پیدا کنم، آسیب‌های خودم رو پیدا کنم. یعنی واقعا من یا آدمی هستم در چارچوب، ما مطالباتمون از امام زمان جناب آقای سلجو معلومه، یبن رسول الله چک برگشتی داریم، یبن رسول الله عیال بخوام، یبن رسول الله فرزند بخوام، یبن رسول الله رونق بخوام، یبن رسول الله خونه بخوام، ما همش معلومه. ولی مطالبات امام زمان ما چیه؟ توی این مسیر آقا فکر کنید که امام زمان ما چی میخواد؟ امام زمان اما نماز میخواد؟ نه، امام زمان اما نماز نمیخواد، خدا اما نماز میخواد. این که تکلیف الهیه، ربطی به امام زمان نداره. مطالبات امام زمان ما چیه؟ تا من تسلیم ایشون باشم. من
اصلا شما الان دارید میفرمایید که کیفیت تسلیم باید چطور باشه؟
از بدونم اول چی میخواد از من؟ اصلا معلوم، من برام معلوم نیست که او چه میخواهد. یک، تا نسبت به او تسلیم باشم یا نباشم. دو، تا محبت داشته باشم یا نه. و الا نوع علاقه و ارادت من مثل بقیه مورد جورج اوداغ هم نسبت به امیرالمومنین، بخواب بگم کمه ها، جورج اوداغ مسیحی هم نسبت به امیرالمومنین اظهار ارادت میکرد، ولی این محبت اون محبت تسلیمی نیست.
نهج البلاغه هم از ما بیشتر خونده
بود، شاید بیشتر خونده باشه واقعش. جمله ای که راجع به امیرالمومنین داره، شاید خیلی از اندیشمندان مثلا فرض کنید ایرانی نگفتن که مسلمان هم مثلا شیعه هم هستن، که قتل علیون فی محراب عبادته لشدت عدالته. خب این جمله یه جمله خیلی اولا حماسی، یه جمله ولی حق به مطلبه، که امیرالمومنین با تو چی کشته شد؟ لشدت عدالته، یعنی حکومت امیر بر محور عدالت بود و مردم عدالت پذیر نبودن، کشتن امام رو جواب نزد. توجه میفهمید؟ پس تسلیم بودن انگیزه اصلیه. حالا من که دارم میرم تو جلسه واقعا تسلیمم، این مهمه.
پس آقا اینو به ما بگید که کیفیت این تسلیم باید چطور باشه؟ اصلا تسلیم بودن یعنی چی؟
احسن این تسلیم بودن امام صادق علیه السلام میفرمید. امام صادق علیه السلام بفهمد که لو ان قوما عبد الله وحده لا شریک له، اگر طایفه خدا را بپرستن در مرتبه توحید، نه شرک، نه ریا، نه نفاق، توحید، و اقام الصلاة نماز رو بپا کنن، آتوا الزکات زکات رو ارائه کنن، و حج البیت خانه خدا، صام شهر رمضان و ماه مبارک رمضان روزه بگیرن، ثم قالوا زبانن بگم لشیء، در موردی که انجام بدن حج و اینا، مثلا در این مواردی که بندگی کردن، که صنعه الله او صنعه النبی، در همه اون مواردی که خدا آورده یا پیغمبر آورده، بگه الله صنع خلاف الذی صنع، کاش غیر از این میگفتن، کاش به جایی که مثلا بگن 7 دور بزنی بودن 4 دور بزنی، هاش به جایی که بگم مثلا حتما باید سمت چپتو شروع بکنی، از هر سمتی آزاد میکنن، اینو میگفتن. او وجدو ذالک فی قلوبهم، یا حتی به زبان نگن، در قلبشون و در خاطرشون یه همچین معنایی بگذاره که ای کاش خدا اینجوری میگفت، ای کاش خدا خمس رو نمیگفت، ای کاش خدا حجاب رو نمیگفت، ای کاش خدا این کار رو نمیکرد. لکانو به ذالک مشرکین، به واسطه همین گفتار هیچ ترتیب اصلاحی ندادن، به اعتقادشون هم ضربه نزده، همون موحدن، ولی لکانو به ذالک مشرکین، مشرک شده. بعد استناد چیه؟ ببینید آدم نمازو بخونه بعد به تشویش بیفته، ما که عرب نیستیم چرا باید عربی بخونیم؟ ما که ایرانی هستیم خودمون پیغمبر داریم، مگه تولید داخلی که مثلا فرض کنیم دستور خداست؟ بنا نیست که در مسئله نبوت ما در واقع نجات پرستی داشته باشیم که.
اینها همه لغزش هایی در تصمیمه.
مسیحی ها که غالبا در واقع جهان غرب هستن، اروپایی ها هستن، پیغمبرشون اهل فلسطینه. نمیگن ما مثلا فرض کنیم مال ایتالیا هستیم و مثلا اون فلسطینی هستشون، این حرف ها وجود نداره. نبوت یه پدیده الهیه، خدا تصمیم میگیره. یا ما خودمون ایرانی هستیم، سلام الله علیکم که ایرانی هستید، ولی چه دخلی داره به این مسئله؟ همه اینا که تو ذهن مبارکشون میگذره میشه شرک. خب به چه آیه استناد میکنه؟ وجود ناظرین حضرت صادق به آیه 65 سوره مبارکه نساء در واقع اشاره کردن. حضرت اونا فلا و فلا و ربک فی و فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. حضرت فرمودن نه، یعنی خدا داره میفهمه، به پروردگار توی ختمی مرتبت رسالت، ختمی مرتبت رسالت پناهی قسم، اینا ایمان نیاورده اند مادامی که در منازعاتشون که به تو مراجعه کردن و تو قضاوت کردی و حکم صادر کردی، از حکم صادره در قلبشون تشویش ایجاد نشه. اگه تشویش ایجاد شد ولو خدا را هم موحدانه، اما این تشویشه که ایجاد شد، این تسلیم نیست. بعد می‌فرماید که و یسلمو تسلیما، باید کاملا تسلیم باشن. کاملا تسلیم باشن یعنی اگر چرا پیغمبر اینجوری قضاوت کرد، مادامی که این تو ذهنش بیاد می‌فهمد تسلیم نیست.
یعنی تو اگر در مقابل احکام خدا چون چرا کردی، از دایره تسلیم خارج شدی.
این اولین بخش. و حضرت فرمود فعلیکم به تسلیم، امام صادق بر شما باد به تسلیم بودن. خب این یه معرفت خیلی بالا میخواد، اون دوتا رتبه، که چرا من تسلیمه باید مثلا 12 نفر باشم. این یه معرفت میخواد، یه معرفت شناسی که در واقع ضروری ترین عرض به حضورتون واجبات، اولین واجب شناخت خداست، دومین واجب شناخت رسول گرامی، سومین واجب شناخت امامه. ما اینو انجام ندادیم و در این حال اون مسیری رو هم که باید طی نکردیم.
خب من فکر کنم که میخوایم وارد نکته دوم بشین،
بگیم که در واقع بقیه خصوصیت ها چی باید باشه.
خب ما الان اولین خصوصیت و مشخصه یک دوست داره امام حسینی که میخواد وارد مجلس ایشون بشه و به ایشون ابراز محبت بکنه رو مطابق فرمان شما بیان کردین که تسلیم هست. اگر تو تسلیم بودی، بله، پس اون محبت سر جاشه و درسته و صحیحه. اگر بخوایم وارد خصوصیات بعدی بشیم، به نظرم بحثمون نیمه میماند و کامل نمیشه.
خصوصیت بعدی نیست، در واقع تثبیت کننده همین معنی اوله،
چون 1 دقیقه وقت داریم.
خب پس
پس ما انشالله جلسه آینده در آستانه 40 حسینی همین موضوع تسلیم رو بیشتر در موردش صحبت بکنیم و این فرصتی 1 هفته ای هم بد نیست، اینم به نظرم ارزشمنده که در این مطالب ما اندیشه بکنیم و صرفا نشنویم، یه گامی هم برای تحققش در وجودمون برداریم.
اصلا اصل همین آقا، اصل همینه که ثمره این جلساتی که حالا از طریق رسانه و یا مثلا فرض کنید جلسات شخصی مثلا هم حیات و اینا هست، اینه که در من تأثیر بذاره، من فقط شنونده نباشم.
خیلی خوب استاد، خیلی محبت کردید، دست شما درد نکنه، تشکر میکنم. از بیننده هامون هم ممنون و متشکرم که با برنامه خودشون آفتاب شرقی همراه شدن. دوست داریم که پیام های شما رو هم دریافت بکنیم. دوستان عزیز من در بخش تهیه برنامه مرتب این پیامک های مردمی رو که به سامانه پیامک برنامه 30441 ارسال میکنید برای ما میفرستن و میخونیم و نکات ارزشمند شما رو مطالعه میکنیم. خدمت جناب استاد علوی هم بعضن اونها ارائه میشه و میتونه حتی شکل بده بحث های ما رو در برنامه. بسیار التماس دعا دارین در این ایام و روزهای منتهی به اربعین حسینی. خوشا به حال زائران سید الشهدا، پیاده روندگان از نجف تا کربلا. ان شاء الله خدا به شایستگی از همشون قبول کنه تا فرصتی دیگر بی خطر باشه ان شاء الله. سلامت برند، سلامت بیان. یا الله، خدای بزرگ یار و نگهدارت.